بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت زهرا مرضیه سلام الله و صلوات الله علیها و همینطور عرض تشکر و قدردانی نسبت به حضور در جلسه و نشست علمی مالکیت و بهره برداری از اراضی بایر تشکر میکنیم از جناب آقای حجت الله السلام و المسلمین جناب آقای دکتر فراهانی که قبول زحمت کردند و انشالله به عنوان ارائه دهنده در خدمتشون هستیم و همینطور از جناب آقای شریفی که قبول زحمت کردند و در خدمتشون هستیم و از نقد و بیانات ایشون هم بهره مند میشیم. من چون وقت گذشته هستش زیاد طولانی نمی کنم، انشالله به مدت 25 دقیقه از ارائه جناب آقای دکتر فراهانی استفاده می کنیم و همینطور 25 دقیقه هم در خدمت آقای شریفی هستیم و حالا یک 10 دقیقه وقت باقی مونه. انشالله حضار یا عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم سوال یا بیان اگه داشتن در خدمتشون هستیم و استفاده میکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال بیانات و مطالب علمی جناب آقای دکتر فراهانی میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. سلام عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار حاضر در جلسه و عزیزانی که احیانا به صورت مجازی ما خدمتشون هستیم. با کسب اجازه از سروران معظم من مطالبی رو پیرامون اراضی بایر یا مباحث عارضی بحث‌های فقهی و اندکی هم مباحث اقتصادی رو در واقع عرض خواهم کرد. خب ما زمین ها رو در جای خودش بحث مفصل شده و تقسیم بندی داریم به زمین های مباحث اصلی، مباحث عارضی، زمین های آباد طبیعی و زمین های آباد بشری. روشن مواد اصلی زمین هایی هستن که بالاصاله قابل بهره برداری نیستن. مواد عارضی یا بایر که مورد بحث ماست اون اراضی هستن که در واقع ابتدا آباد بودن، به دلایل اینها مواد شدن. زمین های آباد طبیعی که بالاصاله اینها آباد هستن، کسی اونها را آباد نکرده، و زمین آباد بشری که توسط بشر اینها آباد شده. زمین هایی که از ابتدا مواد و غیر قابل استفاده بودن در واقع اینها رو به عنوان مواد اصلی در واقع ازش نام بردن و حالا تعاریف مختلفی هم راجع به مواد شده، چون بالاخره ما بحثمون راجع به زمین های بایر هست به نحوی بالاخره ما باید مواد رو بدونیم چی هستش که ولو بالعرض در واقع زمین مواد زمینی است که حالا مرحوم محقق در شرایط فرمودن که به علت بی‌آبی یا شوره‌زار بودن یا آب گرفتگی یا نیزار و علفزار بودن یا علل دیگری امکان بهره برداری ازش وجود نداشت. یعنی بالفعل ما نتونیم از یک زمینی رو بهره برداری بکنیم، ولی اون که بالقوه امکان بهره برداری داشته باشه اون در واقع به عنوان مواد ازش بخوره. و مرحوم محقق ثانی هم خودشون بحث عرفی بودن رو مطرح کردن، یعنی فرمودن که ما برای اینکه در واقع تعریفی از مواد داشته زمین مواد داشته باشیم باید به عرف مراجعه کنیم که آیا به این زمین در واقع مواد میگن یا نه. ضمن اینکه در جای دیگه هم بحث شده که در واقع هر زمینی رو به حسب کاربریش ما باید بگیم که آیا مواد هست یا مواد نیست. ممکنه یک زمینی قابلیت کشاورزی رو نداشته باشه از این حیث مواد، ولی قابلیت در واقع زمین مسکونی رو داشته باشه به این مواد گفته نمیشه. هر نوع بهره برداری که بالفعل در واقع بشه از اون زمین کرد، اینو دیگه بهش مواد نمیگه. این قسم از زمین ها بنابر نظر تقریبا جمعی فقیهان امامیه جزء انفال به شمار میاد و ملک امام شیخ در مرحوم شیخ در خلاف ابن زهره در قنیه اینها رو در واقع بر این مسئله ادعا اجماع کردن. اما اهل سنت این در واقع اراضی رو از مباحات دونست. مهمترین در واقع دلیل امامی هم بر این که این زمین ها جز انفال هستن، علاوه بر اجماع روایاتی که در این زمین نقل شده، بابی هم در واقع در وسائل تو این زمینه داریم که من به یکی از روایات ها فقط اشاره کردم که روایتی از استاد علیه السلام نقل شده، انفال ثروتهایی است که با جنگ به دست نیامده یا اموالی که در اثر مصالحه به دولت اسلامی منتقل شده یا قومی خودشان به مسلمانان بخشیده باشند. حالا در واقع این اراضی میتونه اراضی باشه که در اثر صلح به مسلمانان منتقل شده بخشیده باشند یا به دولت اسلامی منتقل شده باشه. و نیز زمین‌های مواد که شاهد بسون این هاست، زمین‌های مواد. این ثروت‌ها در ملک رسول خدا و بعد از وی برای امام است و در مواردی که مصلحت بداند مصرف می‌کند که از وسایل جلد 6 باب اول انفال به این مسئله اشاره شده که زمین‌های مواد جزء انفال محسوب می‌شود و به مصلحت دیدش من فعلا کاری ندارم. شهید صدر در واقع نسبت به در می‌فرماد که روایاتی که راجع به زمین‌های مواد اومده 3 دسته است. یه سری روایات در می‌فرمان که اراضی مواد همه برای امام است، با این تعبیر اومدن که کل ارض میتته للامام. یه سری روایت اومد با تعبیر ارض خراب ازش یاد شده، کل ارض خریبه فاول للامام. و یه سری روایات هم که فرمودن که هر زمینی که صاحبی نداشته باشه، صاحب نداشته باشه میتونه در واقع حالا مواد باشه یا نباشه، عمومیتش این رو هم در بر میگیره. هر زمینی که مالک و صاحبی نداشته باشه، این در واقع برای امام علیه السلام. خب این مقدمه بود برای ما، گفتیم زمان زمین اراضی مواد اصلی رو بشناسیم تا بریم سراغ اراضی مواد عارضی. مواد عارضی که همونطور از اسمش پیداست که الان به عنوان اراضی بایر ازش نام میبرن، ابتدا آباد بودن سپس مواد شدن. در تعاریف بین اراضی بایر شهری و غیر شهری تفکیک قائل شدن. مثلا اراضی بایر شهری میگن اراضی که فاقد ساختمان و تأسیسات باشن منتها سابقه دایر بودن رو داشتن، یعنی ابتداءً در گذشته ساختمونی در واقع تأسیسات چیزی بوده، این دیگه رها شده و مثلا الان مواد شده. اما غیر شهری رو گفتن زمین هایی که سابقه احیا دارن ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند. این مثلا 5 سال رو در به اصطلاح قوانین هم اومده که اگر کسی زمین رو بدون عضو 5 سال در واقع رها بکنه، این به اصطلاح جزء زمین بایر ازش شناخته میشه و دولت اون رو تصاحب میکنه. در حالات وسایل روایی هم اشاره خواهیم کرد. یه آیین‌نامه اجرایی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هست درباره اراضی بایر که فرمان اراضی بایر زمین هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتر از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکش مانده یا در واقع مانده یا بمانند، که در این صورت اینها رو به عنوان اراضی بایر تلقی میکن. اراضی اعراضی باز تعبیر شده که اراضی اعراضی زمین هایی که در واقع شخص اعراض کرده از اونها که قبلا در ملکش بوده ولی بلا استفاده گذاشت. احراز اعراضی بودن اراضی که از کجا محرز بشه که این زمین رو مالکش ازش اعراض کرده یا نه، فرمودن تو این آیین‌نامه اجرایی مصوبه مجمع گفتن که دادگاهی در واقع میاد این رو تحقیق و بررسی میکنه و نهایتا نتیجه میده که آیا مالک اعراض کرده یا اعراض نکرده. یعنی صرف 5 سال بودن ظاهرا حالا این یکی از به عنوان شاید جزء الله در واقع این باشه که این در واقع اعراض شده. اما اینکه اراضی بایر چقدره، من هر چقدر گشتم آمار دقیقی پیدا نکردم. واقعا توی استانها رو گاهی گفتن مثلا در فلان استان اینقدر اراضی بایر کشف شد، در فلان استان اینقدر اراضی بایر در واقع مشخص شد، اما چیزی که مشخصه خیلی زیاده، ما اراضی بایر زیادی داریم، اهم از چی؟ اهم مثلا اراضی بایر شهری یا در واقع غیر شهری، که در واقع اراضی بایری که سابقه کشاورزی داشتن یا سابقه مسکونی داشتن ولی بیشتر از 5 سال از حال و کشتشون و چیز دیگه گذاشته. البته یک سری اراضی هم داریم که در واقع اینها هم جزء چیز اومده، اراضی کویر و بیابانی، طبیعتا اگر بخواد اینها هم بایر باشن باید سابقه چیز داشته باشه، مگر اینکه حالا در آمار مثلا اینچنین وقتی که اومدن اینها رو عنوان آمار آوردن میگن اینها رو هم جزوشون آوردن، ولی اراضی کویر یا بیابانی اگر سابقه احیا نداشته باشه طبیعتا جزء اراضی بایر به حساب نمیاد. در روایات من خیلی حالا شاید آیه در واقع استفاده آقای شریفی اینا که چون به طور خاص کار کردم تو اراضی، من قبلا بعد همین 5 سالی که در چیز اومده، 5 سالی که در واقع مجمع تشخیص هم اومده تو قانون اراضی هم اومده، تو روایات دیده بودم، حتی از روایات دیده بودم، ولی اخیرا یک روایت که پیدا کردم از کافی، روایت 3 سال هست که در واقع فرمان ان الارض لله جل و وقفاً علای بادهی فمن اتل ارزن ثلاث سنین متوالیان، 3 سال پشت سر هم دیگه این رو معطل، زمین رو معطل بذاره، این چی؟ لغیر ما علتن، بدون دلیل، اخرجت من یدی، در واقع ازش گرفته میشه و دو فرد الا در واقع حالا امام یا مثلا میگیره و به دیگری میده تا اون احیا بکنه. حالا ادامهش هم بذاریم و منطره که مطالبات این زانه عام باشه، کسی که مطالبه حقش رو 10 سال در واقع یه حقی داره مطالبه نکنه، این هم دیگه که انا حقی براش نیست. یه روایتی من برای 5 سال دیدم ولی پیداش نکردم، یعنی سندش رو پیدا نکردم، فقط آوردم که حالا اگر که فرمودن که فر رجل تکون له ارض یعمرها ثم یغیب عنها 5 سنه، 5 سال در یه دفعه غیبش میزن، قال یؤخذ منها لانه اعرض عنها و ترد الى غیره. این روایت رو عرض کنم که من سندش پیدا نکردم، مولای شریف اگه این مورد دیده باشن، خب این چیز باز راجع 5 سال هم چون عرض میکنم تو من قوانین و اینا هم الان بس 5 سال هست. خب این فعلا تمام. تا اینجا من اومدم در واقع اراضی بایر رو تعریف کردیم و معیار در واقع اعراض و معیار در واقع بایر بودن رو اشاره کردیم. یه چیز خیلی کوتاهی راجع تحلیل اقتصادی از بایر دیم و بعد میرم سراغ بحث فقهی مالکیتش. در اقتصاد اراضی بایر شامل زمین هایی است که ظرفیت تولیدی دارن اما هیچ کنه فعالیت مولد در آنها انجام نمیشه. توی بحث اقتصاد این اراضی رو میان اراضی بایر، برخلاف مواد این زمین ها قبلا آباد بودن اما به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری روشون نشده، مهاجرت کردن افرادش، مالکش انگیزه نداره یا مشکلات دیگه، در واقع این اراضی رها شد. چرا مسئله در واقع اراضی بایر مسئله اقتصادی داره؟ ببین ما تو اقتصاد منابع، اقتصاد منابع طبیعی، خب یکی از ما یک منابع پایان‌پذیر داریم، یک منابع تجدیدشونده داریم. زمین یک حالت بینابین داره، زمین به نوعی نه به اصطلاح پایان‌پذیره مثل نفت و دیگه نمیدونم چیزای بنزین و انرژی و اینا که با سوختنش از بین میرن، نه به اصطلاح مثل چیزای تجدید شونده است مثل در واقع ماهی ها و جنگل ها اینا تجدید بشن، یک چیز در واقع حجم ثابتی داره که از بینم نمیره و همجد گاهی تو اقتصاد منابع گاهی میگن جزو منابع پایان پذیر با دوام، از زمین منابع پایان پذیر با دوام. پایان پذیر به این معناست که دیگه تجدید شونده نیستن یا غیر تجدید شونده، مثل ماهی نیست هی اضافه بشه، زمین من اینکه حالا تو خشکی پیش روی کنه تو دریا و من ادعا کنم خیلی من مقدارش یا کم و زیاد بشه از اونجا، ولی با دوام هم هست، از این مثل منابع با دوام رو مثل طلا و نقره رو میگن، طلا و نقره منابع پایان پذیر با دوام است، ولی مثلا آهن، آلومینیوم اینا منابع پایان پذیر بی دوامه، کم دوام ببخشید، نفت و در واقع گاز و اینا منابع پایان پذیره، اصطلاحاً میگن فسیلی و در واقع اینا که اصلا با مصرفشون از بین میرن. حالا یک کیسش اینه، یک کیس هم این هستش که تقریبا به عنوان یک نهاده است که ما در تولید نهادهای زیادی داریم. زمین یه نهاده است که تو اکثر فعالیت‌های اقتصادی کاربرد داره، کشاورزی، مسکونی، صنعتی، یکی از نهادهای اصلی در واقع به اصطلاح تولید ما بحث زمینه. حالا پس بنابراین یک سرمایه تولیدی است که رهاسازیش، یعنی اگر شد مواد، شد بایر و مالکشون رها کرد. ما الان مثلا دیدید دیگه تو خود قم میبینیم که بعضی از این باغ‌ها و این چیزها رو عمدن میان آب نمیدن و تا این یواش یواش بشه، تا یواش یواش در واقع خشک بشه، بعدن بتونن با یه چیزای بیان تغییر کاربری بدن و خب به قیمتای مثلا گزاف بفروشن. بنابراین رهاسازی اون یعنی کاهش تولید غذا، کاهش تولید نهادهای ساخت و ساز، کاهش اشتغال و افت بازده سرمایه ملی. این یک. ایجاد انحصار و احتکار زمین. رهاسازی زمین یعنی همین اراضی بایر موجب انحصار و احتکار زمین، بحث‌های سوداگری، سفته بازی و این میشه که در واقع عده‌ای بیان اینها رو و این مشکلاتی که ما رو تو کشور خودمون راجع بحث‌های افزایش بی‌رویه قیمت زمین و مسکن داریم. کاهش امنیت غذایی رو موجب میشه وقتی زمین‌های قابل کشت در واقع اینها کم بشن، خود به خود چی ما مشکل امنیت غذایی پیدا میکنیم و افزایش نابرابری ثروت رو داریم. به لحاظ اینکه به خاطر همین بحث سفته بازی و سوداگری، اولا عرضه کم میشه، چون گفتیم کل زمین که ارزش قابل افزایش نیست، این عرضه‌ای که هستش اگه یه بخش قابل توجهش بیاد اینجوری احتکار بشه و رها بشه، به کار گرفته نشه، این عرضه کم میشه. خود کم شدن عرضه از یک طرف قیمت رو بالا میبره، از یک طرف دیگه هم بحث زمینای بحث سوداگری و سفته بازی و در واقع چیزو ایجاد میکنه که موجب این میشه عده فقیرتر بشن. الان کسی که واقعا خونه نداشته باشه با این شرایط به سختی میتونه خونه دار بشه. چرا؟ چون عده اومدن زمین ها رو احتکار کردن، بعد به قیمت های گزاف دارن میفروشن و عده هم صاحب آلاف و الوف میشن به خاطر اینکه در واقع چنین شده. پیامدهای سیاستی رو فقط خیلی خلاصه عرض میکنم که چه کارهایی میشه کرد. مالیات گذاشته بشه بر زمین بایر که موجب این میشه که افراد دیگه زمین رو به کارگیری بکنن، احتکار نکنن، عرضه واقعی زمین افزایش پیدا میکنه. چیز راهکار دوم این هستش که اراضی بایر پس گرفته بشه، به کارآفرینان و در واقع کسایی که در سر تولید هستن داده بشه، تبدیل اراضی بایر بشه به پروژه اشتغالزا و چیزای در واقع اقتصادی که دنبال خودش رو داره. این خیلی من گرسنه، خیلی خواستم حالا بالاخره خواستم یه فقه اقتصادی بشه و بحث اقتصادیش هم خیلی البته کوتاه. خب اما مالکیت بحث اصلیمون رو اگر وقت بکنیم، به اصطلاح تحتیه پرسد باشه راجع مالکیت در عرض بایر به اصطلاح صحبت داشته باشیم. گفته شده این دست از زمین ها در صورتی که از اول به صورت طبیعی آباد بوده، ما از اول تقسیم بندی کردیم گفتیم اراضی یا آباد طبیعی هن یا آباد بشری هن یا مواد. حالا اگر یه زمین آباد طبیعی این بیاد تبدیل به مواد بشه، خب این خب مشخص قبلا انفال بوده، حالا هم انفال. درسته یه زمین آباد مثل جنگل مثلا مال امام انفال، به تدریج در سر حالا مباحث طبیعی که پیش اومده این چی شده؟ این مواد شده. این اصلا ما بحثی راجعش نداریم، این انفال. اما اگر به اصطلاح با یکی از اسباب انتقال ملکیت به ملک کسی در مثلا احیا شده یا در واقع حالا با ارثی چیزی در به ملک کسی در اومده باشه، بعد چی؟ بعد مواد بشه. اینجاست که بحث بین فقیهان بحث هست. این زمینی که قبلا در واقع مالکی داشته یا حالا مالکیتش توسط به اصطلاح خرید و فروش یا ارث و چیزای دیگه بهش رسیده یا نه رفته احیا کرده، بعدن به عللی چی شده، علل مختلف این مواد شده، حکمش چیه؟ آیا در واقع مالکیت مالک اول با فرض اینکه مالکیت رو بپذیریم باقی میمونه یا اینکه نه بعد از اینکه زمین مواد شد با همون شرایطی گفته میشه این مالکیتش سلب میشه و برمیگرده به حالت اولیش که انفال بودن اراضی مواد است. خب گروهی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس، شهید اول، محقق ثانی، صاحب جواهر، برخی از مذاهب اهل سنت قول بقای مالکیت مالک اول رو پذیرفتند. یعنی گفتن اگر زمینی در واقع بعد از اینکه آباد بوده بعد مواد بشه، این مالکیت مالک اولش سلب نمیشه. گروهی اومدن تفصیل دادن بین اینکه اون مالکیت اولیه ناشی از چی بود. مرحوم در واقع به اصطلاح صاحب جواهر، حالا خود قول رو بگم بعد اقوال رو عرض میکنم، یعنی در واقع اون نفر اولی با احیا این زمین رو مالک شده است، یا اینکه چی، یا اینکه به ارث بهش رسیده یا خریده. گفتن که اگر با احیا مالک شده باشه پس از اینکه آباد شد، چون منشأ مالکیتش احیا بوده اون از بین رفت دیگه، پس بنابراین این برمیگرده به ملک امام. اگر نه با ارث و چیزای اسباب دیگه به ملکش مالک شده باشد، اینجا طبیعتاً ملکیتش باقی است. عرض کردیم این قول صاحب جواهر از شهید ثانی در مسالک و روزه، از علامه در تذکره، مرحوم سبزواری در کفایه و صاحب مفاتیح نقل کرده و از محقق ثانی هم نقل کرده که ایشون این قول رو مشهور بین اصحاب میدونه. این قول در واقع تفصیل در مالکیت اولیه رو که من دیگه حالشون بخیم اقوال اینا رو نمیخورم. قول سوم اومدن تفصیل دادن بین اینکه آیا مالک اول اعراض کرده یا اعراض نکرده. گفتن که اگر مالک اول اعراض کرده باشه از زمین، خب طبیعتا ملکیتش از بین میره، اما اگر اعراض نکرده باشه ملکیتش چی؟ ملکیتش باقی است. حالا این قول رو دارن منسوب خود حضرت امام هست که فرمودن که در صورتی که اعراض نکرده باشه ملکیتش باقی است. حالا در این صورتی که حالا اعراض نکرده، اگه دیگری اومد اون رو احیا کرد، این زمین رو رها کرده بود ولی اعراض نکرده بود، اومد اون رو احیا کرد، باید به او اجرت المثلشو بده، و اگر اون صاحب اولی اومد گفت زمین منو بهم بده، باید در واقع زمین رو بهش برگردونه. یه قول دیگه هم باز از حضرت امام نقل شده که فرمودن که مالکیت اولیه باقی است، اما اگر بایر بشه دیگری میتونه اون رو احیا کنه، و از این جهت اون مالک دومی اولویت پیدا میکنه، فقط باید اولیشی و اولی اجاره بپردازه. یعنی مالک دومی نسبت به اولی اولویت داره، اما چیزی که هستش باید، چون ملکیت اولی باقی است، باید مثل اینکه من رفتم رو زمین دیگری کار کردم، باید اجارهشو بهش بپردازم. ولی این که من برم ازش اجازه بگیرم، نه، صرف رها کردن اون زمین رو در واقع این به نوعی برای من مجوز میشه که برم اون زمین رو آباد بکنم، اما باید حق اون در واقع مالک اول رو هم بهش بپردازم. این دوتا قول از حضرت امام نقل شده. یه قول دیگه این هستش که تفصیل دادن بین این که مواد شدن و خراب شدن زمین مستند به احیا کننده باشه. یعنی من صاحب زمین اومدم انقدر بی‌توجهی و سهل‌انگاری کردم، زمینم مواد شد، باید آب بهش میدادم ندادم، باید کارش میکردم نکردم و این مواد شد. در این صورت گفتن که اگر این کارو کرده باشم ملکیتم منتقل میشه، دیگری اومد یا به امام منتقل میشه، یا دیگری اومد اون رو در واقع آباد کرد، اون حق برداری ده. اما اگر نه، خرابش مستند به من نبود، سیل اومد اونجا رو خراب کرد، سیل اومد خراب کرد، منم حالا نتونستم آبادش بکنم، اینجا چی؟ اینجا میگم ملکیت اون اولیه در واقع باقی است. این قول رو مرحوم آقای خویی علل مبنا تر، این که گفتیم علل مبنا، چون آقای خویی اصلا قبول نداره که احیا موجب مالکیت میشود، جزو کسانی هستش که عده از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم اصفهانی، شهید صد، اینا و از جمله خویی میگن که اگر کسی زمین موات اصلی رو احیا بکنه مالک نمیشه، باید حق بهره‌برداری براش ایجاد میشود. اما پس منم اگر کسی گفت تو قول ششم این رو آوردیم به احیا مالک نیست، ولی اینجا مرحوم خویی میگه اگر کسی اون رو پذیرفت که احیا ملکیت میاره، این در واقع تفصیل اینجا جا داره، ملکیتش باقی است یا یعنی اینکه ملکیتش در واقع از بین میره. و نهایتا قول آخر این استش که اگر ما گفتیم که اصلا احیا مملک نیست، احیا فقط صرفا حق بهره‌برداری میاره، اینجا به اصطلاح دیگه طبیعتا وقتی که مواد شد، اون علت ملکیت، علت ملکیتی که در کار نبود، علت این که من اولویت در بهره برداری داشتم در واقع از بین میره. چون آقایون میگن که در واقع من احیا ارضاً میتتا فیله، یعنی اون کسی که زمین رو احیا میکنه اولویت در تصرف پیدا میکنه نسبت به دیگران، وقتی که حالا رهاش کرد دیگه اولویتشون از بین خواهد رفت. خب من فقط چون فکر کنم فرصت احتمال تمام شده درسته ادله رو بگم و حالا بسیار. پس ببینید تو اینجا ما چند تا روایت داریم، روایت هم همهشون حالا بررسی کردیم صحیح هستن. صحیح سلیمان ابن خالد، صحیح کابولی هست، صحیح معاویه ابن وهب هست، صحیح عمر ابن یزید هست و چهار روایتی که اینجا گفته شده. تو صحیح سلیمان ابن خالد حلبی هم در واقع این روایت رو غیر از سلیمان، همین روایت از حلبی هم نقل شده، روایت سلیمان. در صحیح سلیمان من کوتاه عرض میکنم که از امام میگه که پرسیدم از امام علیه السلام درباره مردی که زمین مواتی رو احیا میکنه، آبادش میکنه، خلاصه اون رو میکاره، چی باید بده، چی برش واجه؟ امام فرمود زکات بهش بده. حالا تعبیر شده قال صدقه، صدقه اینجا تعبیر کردن این زکات بده. خب زکات بده یعنی چی؟ یعنی از این استفاده کردن که چون این در واقع مالش میشه، ملکش میشه، زکات بده. یعنی چیز دیگه برش نیست، اگه ملکش نمیشد باید مثلا باید اون تسخ یا خراجم میداد، اما فرمود فقط زکات بده. عرض کردم حالا اگه صاحبش رو بشناسد چی؟ فرمود نه، اگه صاحبش رو بشناسد در این صورت حقش رو باید حقش باید به او داده شود. حالا حقش به او داده شود، بعضی از این استفاده کردن حقش داده شود یعنی این ملک اونه، ملک اولیست، ملکش باقی مونه، حالا یا زمینی باید بهش برگردونن یا اگر اجاره مثلا بخواد بهش داده بشه این مبنی بر این هستش که ملکیتش از بین نرفته است دیگه. این بس مرام این یک روایت. گفتیم که در واقع این روایت متعرض این نشده که مالک اولی زمین را با احیا مالک شده یا سری خرید، از این جهتش ساکته و اطلاق داره و بنابراین از اطلاقش میتوان برای قول اول استفاده کرد، چون قول اول این بود که اهم از این که مالکیت اولیه احیا بوده باشد یا غیر احیا بوده باشد، این در واقع ملکیتش باقی است، اینم از اطلاقش میشه استفاده کرد. نسبت به اعراض هم اطلاق داره، چیزی نسبت به این که در این روایت اصلا نگفته که نفر اولی چه کار کرده، نفر اول اعراض کرده نکرده، خرابش کرده نکرده، فقط فرمونده که اگر پنکانه گرفت صاحبه فلیوهد الیه حقه او. اما اینکه نسبت به همه اینکه اعراض کرده یا نکرده ساکته و از اطلاقش میشه استفاده کرد که این در واقع هم قول اول رو که به اصطلاح مطلقا گفته بود بتونه استفاده کنه. این یه روایت که در واقع دو تا روایت مونتا گفتیم که حلبی هم مثل سلیمان. روایت دوم صحیح کابلی در واقع من فقط قسمتش رو میخونم که میفرمان فمن احیا ارضا من المسلمین فلیأمرها ولیؤد خراجها الى الامام من اهل بیتی ولو ما اکل منها ولو ما اکل منها فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فامرها و احیاها. حالا نفر دوم، نفر اول اون رو اومد چکار کرد؟ نگاه کنید فرموده فاین ترکها و اخربها. نفر اول اون زمینی رو که احیا کرده بود اومد ترکش کرد و موجب و خراب شد. اینجا یه نفر دیگه اومد اون زمین رو آبادش کرد. دومی احق بها من الذی ترکها. دومی چی؟ دومی در واقع نسبت اولی احق است. اینجا گفتیم مفروض روایت در مورد کسی است که زمینی رو احیا کرده، نسبت اولی نیستش که، و سپس رها کرد و خراب کند. حالا اینجا نکاتی گفتم که حالا اگه لازم شد برمیگردم. روایت سوم صحیح معاویه بن وهب هست که اینم تقریبا مثل روایت دومه که فرمود که ایما رجل اتا خربتا باهرتا فاستخرج آبکر و انهارا، بیاد آبادش میکنه، فاین علیه فیا صدقه، با زکات بده. حالا فاین کاند ارزون لرجل قبله فقاب انها و ترکها، این در واقع مال زمین مال کسی بوده که در واقع حالا نگفته زمین مال با احیا مالک شده یا نه، رسالت اونش اطلاق داره. فاین کاند ارزون لرجل قبله، این زمینی که شخص دوم اومده احیاش کرده مال کسی دیگه بوده، منتها این غیبت کرد و ترکش کرد و خراب شده، حالا بعد اومده میگه زمینمو بده. امام فرمود و این الارض لله و لمن امرها. انتظارات این دومی این هستش که نه اولی حقی ندارد، ولو اینکه اصلا اومده خودش هم مطالبه هم داره میکنه، یعنی که انه حالا بگیم مثلا اعراض نکرده یا اعراض کرده بعدا اومده داره مطالبه حقش رو میکنه، در اصل امام در اینجا میفرماد که این مال اون اولی دی حقی نداره. این روایت دوم. روایت سوم صحیح عمر بن یزید هست، میفرماد که سمعت رجل من اهل الجبال یسأل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل اخذ ارضا مباتا، یه زمین مباتی رو که ترک اهلش اونجا رو ترکش کرده بودن، فامرها و کراهنها رها و بنا فیها بیوتا و غرس فیها نخلا و شجرا. قال ابو عبد الله علیه السلام کان امیرالمومنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فیلا و علیه تسقها یؤدیه الى الامام فیها للهدنه فاذا ظهر القائم فلیوقت نفسه و الا ان تؤخذ الا ان تؤخذ من. اینجا هم در واقع این هستش که زمین رو کسی داشته ترکش کرده، رهاش کرده، نفر دوم اومده آبادش کرده، امام فرموده این از قول امیرالمومنین نقل میکنه، نه این دومی چی؟ دومی حقه. و همین روایت من توی این اسلایدی که ملاحظه میکنید این چند تا روایت ها رو به صورت مقایسه آوردم که یکی از این حیث اینکه سابقه احیا دارد یا ندارد، زمین رو نفر اولی تخریب کرده یا تخریب نکرده، اولی اعراض کرده یا اعراض نکرده، و حکم مالکیت زمین رو از اینجا در واقع اومدم بسیار در یک نگاه آوردم. سید سلیمان و حلبی نسبت به احیا اطلاق داره، نسبت به تخریب زمین اطلاق داره، یعنی هم از این که تخریب کرده باشن در اصل ساکته، حالا از سکوتش ما برمونیم اطلاق همتون راجع به اعراض هم همینطور. و حکمش چی بود؟ گفته بود که مالک حق با مالک اول. روایت دومی سید کابلی از حیث احیا اطلاق داره ولی نسبت به تخریب و اعراض، البته نگفته اعراض کرده، تخریبش گفته اخربها، ولی نسبت به اعراض گفته زمین رو ترکها. حالا زمین رو ترک کرده، ممکن بعضی از این استفاده کنن که چون زمین رو رها کرده یعنی اعراض کرده، ممکن هم کسی بگه نه این کسی زمین رو ترک کرده ولی اعراض نکرد، چون اعراض یک امر ممکن قلبی باشه. البته حالا تو اون نشانه هایی که بعدن اومده معیار رو بود که 5 سال، خب طبیعتا اونجا مفسد میکنن، اینجا اومده گفتن حق با دومی است. روایت سومی در واقع اطلاق داره نسبت به احیا، روایت سوم و چهارم نسبت به احیا اطلاق داره ولی نسبت به تخریب زمین و اعراض مثل هم دیگه هستن، مثل دومی هستن. این روایت سعی دومی و سوم و چهارمی تعبیرشون راجع به اخربه ها و اون که ترکه ها یه جوره، هر ستاشون گفتن که ترکه ها و اخربه ها، و هر ستاشون هم در هر سه روایت در واقع گفتن که حق با احیا کننده دومی هست و اولی در واقع حقی نداره. این حالا من اینجا در ادامه اومدم، چون الان فرصت تمام شده دیگه، من فقط میگم چه کار کردم دیگه، حالا بعدا استفاده میکنیم. به اصطلاح این دلالت کلی روایته که دیگه چند تا جمع اینجا شده، یکی از امام جمع بین روایات کرده، اشکال بر جمع شده، یه جمعی از جانب مرحوم بحر العلوم شده در واقع خود ایشون بر جمع خودش اشکال کرده، یه اشکال هم باز آیت الله در واقع خویی بر این جمع کرده، جواب اشکال داده شده. و نهایتا چی؟ نهایتا من یک جمع بندی اینجا داشتم که حالا اگر خود فرموش شده آیه شریفی رو شونده یا این یه صفحه یه سلایدم بخونم اون جمع بندی بست اگر مادی حالا گفته شده در جمع مالک اراضی، اگر مالک اراضی مشخص نباشه، مثل اراضی که در واقع بایر شده، من اصلا صاحبش معلوم نیست، در این صورت طبیعتا میشه از مصادیق زمینای بدون مالک و اصلا بحثی نیست، میشه جزء انفال، چون یکی از مصادیق انفال این بود که زمینی که صاحب نداشت، ولی مالکش مشخص شده و خراب شدن اراضی منصوب به خود مالکه، یعنی زمین رو رها کرده، در این صورت اگر اعراض هم در واقع محرز بشه که اعراض هم کرده، بحثی در این که زمین به امام علیه السلام منتقل شده و دیگران با اجازه امام، البته بحثی که حالا بعضی بحث دارند، من حالا استفاده کردم که اگر اعراض محرز بشود طبیعتا اینجا زمین به امام برمیگرده، ولی خب اون قول اول که میگه مطلقا، چون در واقع مطلقا بود دیگه، یعنی این در واقع با اون مطلقای، ولی حالا با توجه سایر اقوال میتونیم دومی رو در تقویت کنیم، در صورتی که اعراض هم نکرده باشه ولی اون رو رها کرده باشد، طبق نظر برخی حقی در زمین نداشته، دیگری میتونه اون رو احیا کنه. و ولی برخی بین اینکه منشأ ملکیت حالا احیا بوده یا خرید و فروش دیدیم که تفصیل قائل شدن، و بعضی هم در هر دو صورت حق مالک اول رو محفوظ میدونن که در این صورت اگر دیگری اقدام به احیای زمین بکنن باید اجاره آن رو به اولی بپردازن. خواستم یه جمعی بین اقوال هم آورده بشه هم به نوعی استفاده از روایات بشه، ولی خب این در واقع مبتنی بر این هستش که اون جمع‌هایی که شده بررسی بشه و اشکالات در واقع گرفته بشه. البته این مبتنی بر این هستی بپذیریم که احیا مملک است، و الا اگر فقط حق اختصاص رو بپذیریم مطلب واضح تر است که با معطل گذاشتن زمین، ولو بدون اعراض هم شخص اول حقی بر زمین نداره، صرف اینکه رها بکنه این دیگه حقش از بین میره و دیگری میتونه با اجازه در واقع امام اقدام به احیای آن کنه. و آخر هم این که مالک اراضی مشخص است، خرابی منصوب به عوامل طبیعی و چیزهایی از این قبیله، در این صورت هم که مفاد روایت این هستش که حقش باقی است و اگر شخص دیگری اون رو احیا کنه باید حق اولی رو بهش بپردازه. الحمدلله رب العالمین. و حتی بحث بهره برداری، شما عنوان ما بهره برداری هم داشتیم، اگر در واقع کسی حالا اومدیم گفتیم مال امام یا مال خود، اگر مال خودش باشه که هیچ، مال خودشه مالک اول، اما اگر منتقل شد به امام طبیعتاً اون بحثایی که راجع به اراضی موات اصلی داریم اینجا هم میاد که اگر کسی بخواد موات اصلی رو مورد استفاده قرار بده چیکار باید، آیا اجازه باید بگیره نگیره، اینا بحثای بعدی است، بحثایی است که اونجا مفصل تو اراضی موات ما بحث کردیم دیگه اینجا متعرضش نشدیم. اصخایی میکنم یکم چیز میشونم.
خب تشکر میکنم از جناب آقای فراهانی. صحبت نداره آقای اسلام؟
نه.
سبب مجمع رو عرض کردم دیگه که در واقع اراضی بایر رو اگر کسی به 5 سال زمین رو یا کشاورزی یا چه رها کرده باشه، آره منتها البته حالا صرف 5 سال زارن چون اومدن میان میگن دادگاه میاد بررسی میکنه که این آیا رها کرد موجه بوده موجه هم شد، مثلا حالا بالاخره بحثای میدید بحثای مثلا مال باباش بوده افتاد تو اختلاف ورثه افتاده و چیزا این چیزی نتونسته چیز کن، اینا رو گفتن دادگاه مشخص مونن. ولی واقعا ثمره خیلی داره، خیلی ثمره از جهت اقتصادی اگر این تکلیف بشه و چیزا ثمره خیلی زیاده، منتها از اون طرف هم نباید دیگه بالاخره گاهی وقتا دیگه بعضی از این کارشناس های چیزا و اینا از اون طرف میفتن دیگه بیچاره میکنم شخص بیاده.
خب تشکر میکنم از جناب آقای فراهانی. بدون فوت وقت میریم به و نقدهای جناب آقای شریفی را با صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اولا من تشکر میکنم از عزیزان که این جلسه رو تشکیل دادن و موضوع مهمی که همونجوری که استاد فرمودن موضوع پرکاربرد و تأثیرگذاری توی فرایند اقتصادی جامعه و مبنای فقهی بالاخره مهمی هم داره که سابقه داره پیشینه داره و جای بحث و اینها داره. من حالا البته به عنوان ناقد خدمت جوشاخانی هم عرض کردم که ناقد استاد که نیستیم، حضرت استاد بالاخره اومدیم از بیاناتشون استفاده کنیم، نکاتی رو به عنوان حالا یک طلبه در محضر استاد عرض میکنیم و به عنوان اینکه حالا تعلیقه و تکمله‌ای باشد باشه، شاید هم بعضیاش سوالات و ابهاماتی باشه که از محضر استاد که بتونن بحثشون رو کامل تر برای ما تبیین کنن. نزا پیش و پیش خلاص از محضر استاد کسب اجازه و عذرخواهی میکنم از تسبیح. سلامت باشید. سلامت باشید انشاءالله استفاده میکنیم ازتون. سلامت باشید. خدمت رو عرض کنم که در بحث اراضی بایر اولین نکته که به نظرم حالا تو بیانات استادم اشاره شد ولی به نظرم باز شاید جای بحث بیشتر و تبیین بیشتر داشته باشه همین عنوان اراضی بایر و نسبتش با اون عنوانی که ما بحث فقهی از تو استادم ناظر به اون بود در واقع سنشت سنشت یا بله خود این عنوان در واقع اراضی بایر و نسبت این عنوان با اون مواتب الارض که موضوع بحث فقهی ما هست بیشتر و تو فقه بیشتر از این عنوان طبیعتاً استفاده شده و بحث شده. خب توی قوانین هم اراضی بایر همونجور که فرمودند مطرح شده، حالا شاید روشن تر اینجا هم همین آیین نامه ای هست که در واقع مصوبه مجمع تشخیص سال 67 در واقع اونجا زیلش آیین نامه ای اومده، اونجا حالا عبارت رو هم در واقع خوندن استاد که اینجوری تعبیر میکنه که اراضی بایر زمین هایی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتر از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه بلا کشت مانده مثلا یا بماند، که در واقع اعراض رو تو عنوانش اخذ کرده به نحوی توی این تعریف، یعنی به دلیل اعراض مالک بیش از مثلا 5 سال بدون کشت مونده. اینجا خب آره ظاهرم به ذهن منم اینطور اومد که میخواستن همون مبنای حضرت امام رو بگیرن که اگر که اعراض نشود نمیشه زمین ها رو از اینها گرفت، و حالا توی زمان حیات حضرت امام هم بوده طبیعتا با همون مبنای حضرت امام اینجا در واقع قانون نوشته شده، اما خب تو بعضی قوانین و آیین‌نامه‌های دیگه یکمی فراتر از این رفتار شده، یا که همون در واقع تعطیلی و بدون کشت ماندن و که انه موضوع بایر شدن گرفتن. بله بله بعد از 5 سال. بله بله آره، حالا یا اماره بر اعراض گرفتن یا در واقع این که تو بعضی قوانین شاید مطلق هم مثلا ازش برداشت بشه که گفته همین 5 سال بدونه، یا عطف شده بعضی جاها دیدم به هم مثلا اعراض کند مثلا و بدونه فلان بخوند. خب بله حالا عمل خارجی رو نمیدونم چجوریه تو روال، ولی توی این فحص حالا ناقصی که من داشتم توی این آیین‌نامه ها قبلا و الانم باز امروزم دوباره یه نگاهی کردم دیدم که خیلی این به لحاظ حقوقی شسته رفته نیست، یعنی جای بحث و اشکال داره. تو همینجا مثلا اراضی رو تو همین ماده دو در واقع که خدمت شما خوندم اینجوری گفته، توی مواد بعدیش ذیلش اراضی رو که در واقع توضیح میده همین صرفا بلا استفاده گذاشتن رو داره به عنوان موضوع تنقیح میکنه، که یعنی دادگاه اگر که بیاد بررسی کنه بگه بدون دلیل بلا استفاده مانده است، این اراضی محسوب بشه. ولی خب اگر اون در واقع عنوانی که اینجا اومده که به دلیل اعراض مالک و فتوای حضرت امام رو بخوایم ملاک قرار بدیم، طبیعتاً این اماره است، ممکنه کشف خطا بشه، ممکنه خلاف این دادگاه تشخیص بده ولو 5 سال بدون دلیل موجه بیکار مانده باشد، ولی این شخص اعراض نکرده، اعراض قصدیه دیگه، طبیعتا مشهور حداقل نظرشون اینه که این قصدیه و این قصد محقق نشده باشه بدون مثلا امارات مشخصی باشه که قصد اعراض.
این روایات این بود که اگر شخص اومد و
طلب کرد، بله بله اون با روایات به نظرم میخوره این زیل، ولی با اون فتوای حضرت امام و با اون صدری که توی آیین نامه اومده ظاهرا میخواسته حفظ کنه فتوای حضرت امام و این سازگاری نداره، وگرنه خب به لحاظ مثلا فقهی و فنی اگر بخوایم بحث کنیم به نظرم بله از روایات میشه اینجوری، حالا هم حتی روایت 3 سال هم شاید قابل تصحیح باشه هم سندن و هم دلالتن و اینها میشه در واقع روش بحث کرد. 3 سال بدون توجیه غیر موجه. حالا به لحاظ در واقع روایی همونجوری که فهمیدیم 5 سال من حالا قبلا هم گشته بودم 5 سال روایت تو منابع معتبر ندیدم، حالا اگرم باشه شاید توی منابع دست چندم باشه شاید آره شاید از اونجا، ولی توی منابع ما همون روایت 3 ساله که یونس نقل کرده و آره تو منابع معتبر نیست، خواهد اگر باشه تو منابع دست چندم شد در واقع اومده باشه. چت و خدمت شما عرض کنم که حالا این بالاخره بحث خوبیه، یعنی اینجا ما به نظرم میاد که ما چند تا عنوان داریم، یکی این اراضی که بالعرض مواد شدن، یکی اراضی که اعراض شده ازشون، یعنی مالک این قصد رو کرده که اعراض کنه از اونها، یا ظاهر حالش حداقل همین اعراض بوده باشه، و یکی هم حالا اراضی که تعطیل ماندن، که بعضی از این قوانین و اینها به این سمت رفته که اصلا اعراض و مواد بالعرض شدن و اینا توش اخذ نشده، فقط همین تعطیلی، که اینم باز ما تو فقه داریم دیگه، تعطیل العرض مثلا که نهی نبوی مرسل هم ظاهرا داریم که نهی نبی مثلا تعطیل العرض به همچین مضامینی. بله حالا اینو یه وقتی در واقع، حالا ما بحث فعلا حکم اولیش رو داریم بحث میکنیم، ولی به عنوان حکم ثانوی و اهدافی که مثلا حکومت اسلامی باید مد نظر قرار بده، از اون زاویه هم ممکنه ما حکم ثانوی اصلا برای اینجا قرار بدیم و بعضی از این قوانین رو بگیم که از باب حکم ولایی است مثلا، که اونم جای بحث داره و مصالح چه بسا همین رو اقتضا بکنه. که این اراضی که منابع تولید کشورند اینجوری مثلا تعطیل رها نشن، ولی خب این حالا بعدش عرض میکنم که این توی فضای فقهیمون هم سابقه قوی داره و اینجوری نیست که مثلا حرف صرفا مصلحت سنجی باشه و حکم ثانوی به دیانه مثلا بعضی علی حال. نسبت به اقوال که از استاد تفصیلا به خوبی احصا کردن و فرمودن، اما یکی دو تا نکته به ذهنم میاد که اقوال رو شاید بشه، حالا باز استاد بهتر تبیین میکنن، شاید بشه این اقوال رو در واقع اقوال فقهی رو یکمی تعدادش رو کمتر کرد و بعضی رو به بعضی برگردوند و ذیل اونها قرار داد مثلا، و به عنوان اینکه منضبط‌تر بشه و یعنی کمتر بشه تعداد اقوال. یکی نسبت به اون تفصیلی که نسبت به اعراض بود که حضرت امام هم مطرح کردند و اینها، اینو در واقع اشاره هم داشتید شما تو فرماشاتتون که اینو شاید نشه یه قولی در عرض اقوال دیگه قرار داد، یعنی اون کسانی که قائل به اینن که ملک باقی میماند، حالا یا مطلقا یا در شرایطی، طبیعتا این رو مقید میدونن با به این که اعراضی نشده باشد، یعنی در واقع اگر که اعراض بشه طبیعتاً حالا یا اعراض رو باعث این بدونیم که بالفعل ساقط می شود یا جواز تصرف دیگران رو براش قائل بشیم، بالاخره قول مستقلی در عرض اقوال دیگه شاید بشه این رو نیاورد، ذیل اون تذکر داد. ملک باقی است. بله استفاده کن. استم خواهید نم روشن کنید که
قول اول میگو مطلقا ملکیت اولی باقی است، هم از این که ملکیتش مستند به احیا باشه یا
نباشه،
و هم از این که یعنی هم از این که دیگه ازش میشه چون دیگه نگفتن اعراض کرده باشه،
یعنی اینو به عنوان یه چیز مسلم فقهی من فرض میکنم که مثلا همون شهید اینو اینها هم که توی اون قول اول مطرح شده و بهشون بعضن استناد داده شده، بعضن یا بعضی عبارات علامه یا امثال اینها یا سب جواهر مثلا، خب اینا جای دیگه اعراض و پذیرفتن که از ملک خارج میکنه، بخوایم اینو با اون کلامشون جمع کنیم
اگر عملا همین اگر بله بله. شما استقصا کرد این چندی نفری که بودن جای دیگه که گفتن ملک اولی باقی است، یعنی گفتن در صورت در واقع عدم اعراض باقی است، این در واقع همون
بله بله عملا فکر میکنم تو عمل بشه اینو، اگه یعنی بشه بالاخره اقوال یکمی جمع‌تر میشه. من اونقدی که قبلا کار کردم فکر میکنم که اعراض رو کسی منکر نیست، که اگر که اعراض بشود دیگه دیگران حق تصرف دارند و حالا باز میشه این رو کامل تر.
یه مراجعه کردید و دیدید همینه که من سوال
چشم من خدمتتون عرض کنم که حالا در حد میگم ابهام و سوال عرض میکنم این نکاتو. یکی دیگه که بشه تو نسبت به اقوال اینجا مطرح کرد، اون قول به بقای ملک همراه با جواز احیای از سوی دیگران، که بله بله که حضرت امام در کلماتشون اشاره داشتن به این، مطلب و اینها، هرچند اینجوری باز تو ذهنم که امام باز جنبندیشون روی این نشد، یعنی رفت و برگشتی داشتن یا ابراز تمایلی کردن، ولی نهایتا همون شد که مال آره قول اول که بهای ملک باشه. و این رو ولی تو کلام ایشون مطرح شده، این رو حالا صاحب جواهر هم بحث کرده، به نظرم این یه بحث مستقلی میتونه باشه، یعنی نه اینکه در عرض اقوال دیگران مطرح بشه، چرا که خیلی از همین قائلین به قول بقای ملکیت به صورت مطلق یا فی الجمله، اینها خودشون قائل به این جوازن که صاحب جواهر هم عباراتشون رو آورده، حتی از شهید ثانی نقل میکنه که این مشهوره بین فقها است و اینو مثلا جمع بین حقین گرفتند و جمع بین الاخبار گرفتند و اینها، که در واقع همونهایی که قائل به ملکند قائلند به این که اگر که تعطیل گذاشت زمین رو، برای دیگران جایز است که بیان تو این زمین تصرف کنند، و مشهور فقهی هم ظاهرا همین بوده، یعنی قولی در عرض اقوال دیگه نمیشه و متداخل میشه در همونها.
در واقع اگر شخصی اعراض نکرده باشه،
بله بله بله،
چه قول اول امام این بود دیگه،
بله
اعراض نکرده باشد، اینجا در واقع یا این که بگیم کسی اعراض نکرده کلا ملکش باقی است، یا این که بگیم نه حالا درست ملکش باقی است،
آیا حق منع دیگران رو داره؟ مشهور فقها میگن نه، حق منع دیگران رو نداره، ولی خب کسی اومد از زمینش استفاده کرد، اجارش رو بده به این، یا مثلا اجرت و
مالکیتش باقی است،
بله بله، چون مالکیتش رو باقی میدونن، ولی اون احکام تکلیفیه ای که بار میشه بر مالکیت که جواز تصرف دیگران مثلا به اذن این هست، این حکم رو در واقع خارج دونستن، که اینم که عرض کردم شاید این روایات
معنی به عنوان یه احتمال نادر، اینجا آخرین قول شارم گفتم که اگر این قول بخواهد با قول اول امام متفاوت باشد، باید بر این حرف شود، از اون نادره که حتی در صورت اعراض هم اعراض مالک هم مالکیتش باقی است، چون میگه امام اینو میگه یا این یا اون، فقط در صورت بایر شدن دیگری میتواند اون رو احیا کنند، یعنی اون قول اول شرط اعراض رو کرده بود، اگر اعراض کرده بود مالکیتش از من میره، اینو بگیم نه اگر اعراض هم کرده بود مالکیتش باقیه، ولی دیگری میتواند چکار کند، دیگری میتواند دریا کند.
حالا شاید ما اون یه احتمال ذیل کلام امام بشه مطرحه، ولی دیگران تصریح چه بحث اعراض و اینجا ندارن، تو ملکیت قائلند و میگن تو همون فرضی که اعراضم نشده میگن جایز است، که حالا عبارت همون آدرسی که شما از صاحب جواهر در واقع عبارت رو آورده بودید، اینا ذیلش مثلا یه دو سه صفحه بعدش ایشون وارد میشه و این عبارات رو میاره که مسالک رو نقل میکنه که مشهور جایز میدونن تصرف. اینم به نظرم یکی از بحثایی که حتی طبق قول مشهور فقهی الان که میگه ملکیت باقیه، میتونه خیلی راهگشا باشه برای جامعه اسلامی، یعنی ما اراضی بایر زیادی که حالا نمیخوایم درد سر اجتماعی هم ایجاد کنیم، ملکیت رو از مالکینشون بگیریم و حالا با فتوای مشهور فقهی فعلی هم بخوایم مخالفت نکنیم، ولی میتونیم در واقع به استناد این فتوایی که مشهور فقهی هم هست بگیم جایز از فعالین اقتصادی بیان از این زمین استفاده کنن، نهایتش اینه که یک اجاره ای به جای اینکه به دولت بدن مثلا یه حقی به عنوان حق مالکانه، این رو به اون صاحب در واقع زمین بدن، ولی صاحب زمین دیگه حق نداره احتکار کنه این اراضی رو و اجازه نده دیگران درش تصرف کنن، یا خودت تصرف میکنی، حالا یکی دو سال برای آسایش زمین و اینها مثلا خواستی استراحت بدی، اگر نتونستی
شکل میدیدم تو قوانین مثلا یه جای مطالبات بود که میگو در این شرایط، حالا شرایط اعراض بود یا اینکه معطل گذاشته، وادارش بکنن به اینکه یا خودت چیز کن
بهره برداری کن
یا بفروش یا اجاره بده،
بله بله،
یعنی در واقع اون هدف تعطیل نموندنه رو با این استقرار آقا خودت رو مشغول شو،
بله،
یا مثلا بفروشش به مثلا این واحد صنعتی یا اجاره بده،
بله این اگه تو قوانین، حالا بعضی جاها بله تو ذهنم هست که یه همچین، ولی این اگه سازوکارش طراحی بشه، یعنی بشه نظاممند بشه که اینجور اراضی، حالا چون بخوایم ما دونه دونه واسه اینا دادگاه تشکیل بدیم و اونو بیاریم بگیم مجبورت کنیم و اونم حالا مجبور نشه دردسر بشه و حکومت طبیعتا اینجوری دچار بشه، ولی ساختاری ایجاد کنیم این زمین ها احسا بشن و در واقع حکومت طبق این رأی فقهی میتونه تجویز کنه که دیگران بیان اونجا، فقط نه اینکه به این آقا بگیم برو اجاره بده، نه، از حکومت این زمین رو متقاضیان کار رو احسا کنه بیاد این زمین ها رو عرضه کنه براشون، اینها بهره برداری کنن، نهایت حق اجاره رو واریز کنن به حساب اون مالک با یه اجاره عرفی. و این فکر میکنم خیلی گره گشا میشه توی این بحثا که مالکین هم قبول هم نکنن دیگه ما درگیر سازوکار در واقع دادگاه و قضا و اینها نمیشیم، یه سازوکار اجرایی میشه که روانتره و حالا اگه بخوان مقاومت دیگه بیشتری کنند اون موقع کار به دادگاه و اینا کشیده میشه، عملی تره شاید با این فتوای فقهی مشهور هم میسازه به نظر. این هم در واقع حالا یه نکته که باز میشه روش تأمل کرد و بحث کرد نسبت به اقوال و نسبت به احکامش هم اثرگذاره. نسبت به اون بحث حق بودنم حالا باز استاد توضیح میدن، من به ذهنم میاد تو اینجوری هم که حالا توی کلمات محقق اصفهانی و دیگران و اینها هم که میدیدم یا شهید صدر، این اختلاف بین این که اراضی موات اون مالک قبلی یا اون شخصی که احیا کننده قبلی آیا صاحب حق میشه یا صاحب ملک میشود خیلی تأثیری نداره توی این بحث. یعنی حتی اگر که ما قائل بشیم به حق بودن مثلا محیی و بگیم مالک نمیشه، فقط حق شرعی پیدا میکنه و اولویت تصرف داره، خب ما تو حق هم حقوق دائمی داریم، اینجوری نیست که یه حق در واقع حتما موقت باشه، همین که احیا کرد یه حقی پیدا میکنه، این که تعلیل باشه یعنی مادام الاحیا این دلیل میخواد، و همین شکش که آیا این حقی که برای این شخص ایجاد شد یه حق موقت است یا مثلا حق ولایتی که مثلا پدر بر فرزند داره و حق حقوق خیلی حقوق دیگه یه حق مستمری است، شک هم بکنیم با استصحاب باز میشه در واقع نتیجه گرفت که این حق باقی است حتی اگر که زمین خراب بشه. روایاتی که
یعنی که در واقع اگر خراب کرد یعنی احیا از بین رفت امام میتونه بگیره به دیگری بده.
بله
صحیح هم هستش اینجا مثلا فرمودن که فهو حق و ها من الذی ترکها، یعنی معلومه چون این حقش موقت بوده.
اگر این روایت رو بپذیریم، عرض من حالا خلاصش اینجوری، اگر این روایت رو بپذیریم چه ملک باشد چه حق باشد موقت، اگر این روایت رو تو تعارض با اون روایات سلیمان ابن خالد و اینها محدودش کنیم یا بگیم مثل حضرت امام که اینا مثلا معرضون عن هند، یا مثل صاحب جواهر بگیم این روایات رو مثلا باید واگذار کرد به اهلش و اینها در خصوص این مسئله که مثلا اون کسی که اولا مالک شده یا حق شده موقت است، در این صورت دیگه فرقی نمی‌کنه، در هر صورت این موقت بودن ما باید بذاریم کنار و بگیم که این حق استمرار داره. پس این روایات اون مفادش که داله بر موقت بودن است یا پذیرفته میشه یا کنار گذاشته میشه به دلیل تعارض و اعراض و اینها. در هر صورت چه تو قول حق چه تو قول ملک این دوتا اختلاف هست جاریه، لذا مثلا محقق اصفهانی و اینا هم که با اینکه حق بودن رو گفتن ولی این جمع و مطرح کردن، به صرف حق بودن اکتفا نکردن.
در صورت حق بودن خیلی راحت تره دیگه،
چون بله بله اینو قبول دارم که یعنی به لحاظ نهادی که ما نگاه میکنیم حق ما ضعیف‌تر از ملک میدونیم.
نه غیر از اون وقتی که در واقع اینجا اومده حق رو منوط به احیا کرده و در بعدش گفته که حالا اگر دیگری اومد این احیا از بین رفت، احیا که از بین رفت که انم
هم. حالا اگر ما از اون روایت صحیح کابولی مثل خیلی دیگه ملک فهمیدیم، گفتیم این لفظ حق اینجا لفظ حق لفظی است شامل ملکیت مثلا شرعی هم میشود، خب اونجا هم باز همینه دیگه، یعنی فرقی نمیکنه، روایت داره میگه که این ملک شما موقته، لذا حق و ملک بودن فقط به لحاظ نهادی بله به نظرم میاد که تأثیرش اینه که یعنی حق بودن تسهیل میکنه پذیرش حکم این روایات رو. ملکیت خب مثلا تو ذهنیت عرفی خیلی حق شخصی محکمیه، به این راحتی متزلزل نمیشه مثلا. حالا اینم قابل تأمل هست. نسبت به جمعی که در واقع تو روایات مطرح شده و اینها، خب اون جمعی که سید بحرالعلوم مطرح کرده و مؤید اون قول تفصیل بین اسباب و این هاست. خب شما هم فهمودید اشکالاتی هم آقای خویی داشتند و به نظر میاد که بله اشکالات بهش وارد هست و اینجا جای اون انقلاب نسبت و اون جمع و اینها نیست که ایشون به سمتشون رفته. ولی حالا من باز ذیل کلام یکمی برام مبهم بود که اون در واقع شما فهموده بودید که اگر ما حق بودن رو نپذیریم و ملک بودن رو بپذیریم، این جمعی که آقای خویی کرده و آقای اصفهانی کرده که حالا سبب ملکیت هرچی باشه، اما اگر خرابی مستند به خود شخص باشه که این زمین رو رها کرده، نه به مثلا اسباب غیر اختیاری، به اختیار زمین رو رها کرده، اینجا حقش و ملکش از بین می رود. اگر ما این رو بپذیریم، شما ظاهرا حالا احتیاط خواستید بکنید، شاید احساس میکنم برداشتم اینه که گفتید دشواره مثلا ما اگر ملک رو بپذیریم باز موقتش کنیم. این روایات ظهورش قویه، مانعی وجود نداره، این دشواری به نظرم میاد که یکمی حالا بعدن استفاده میکنیم از استاد، ولی به نظرم میاد که دشواری نیست. حالا اینجا هم در واقع یه عبارتی از شهید صدر رو در تایید این عرضم بخونم، ایشون توی اون اقتصاد و ناز ذیل بحث مفاهیم اسلامی و اون تصورات اسلامی از آنم شد، از آن آره من دیگه جمع دیگه بله. ایشون میفرماین که این ذهنیت ممانی، مثالی که تو بحث تأثیرگذاری فهم مفاهیم اسلامی و توجه به مفاهیم اسلامی زن، همین بحث ملکیتی که محل بحث ماست و این محدودیت ملکیت رو مثال میزنم، میگن تو ذهن فقهای ما به حسب اون ذهنیت عرفی ملکیت یک مفهوم شخصی خیلی غیر قابل استثنایی در حق ذات، تعبیرشون که حق ذاتی که انگار قابل تخصیص و استثناء نیست، اینجوری شکل گرفته. لذا مثلا حضرت امام هم میگه این اصلا قابل قبول نیست و اینا رو میذاره کنار. اما ایشون میگه من که اگر ما به ملکیت به این ذهنیت نگاه کنیم که این یک امانت الهی است در دست انسان با اون مفهوم انسانی اسلامی استخلاف که انسان خلیفت الله هست، باید این ملکیت رو، این امانت رو در خدمت مصالح انسان و مصالح جامعه قرار بده. اینجا ایشون میفهمد که با این نگاه فلیست حقا ذاتیا لایق ولا تخصیص ولا استثناء، فمن الطبیعی ان تخذ الملکیه لمتطلبات هذه الخلافه و من الیسیر فی هذا الذوق تقبل نصوص تحد من سلطه المالک. به حسب اون در واقع، یعنی خیلی اینجا دیگه راحت میشه پذیرشه با این نگاه اسلامی از ملکیت، تصویر اسلامی از ملکیت که ما در واقع ملکیت رو به حسب مصالح انسان و جامعه محدودش کنیم، نه یک حقی که انگار که اگر بخواد تزریق بشه مثلا بله خیلی جامعه به هم میریزه و اینها. پذیرش این روایت به ذهنم میاد که ناشی از همین نکته که شهید صدر میگه دشواریش از بین میره. حالا باز استاد اگر که
شهید صدر، من خیلی کوتاه هستم، یه بحثی هم دارن که کلن در واقع حتی تو اراضی آباد طبیعی، آباد بشری، اراضی آباد بشری، حتی اون اراضی که مردم مدینه که در واقع اسلام آوردن اینا، اراضی صلح همینا، اینا همه مال امامه. امام از حق خودش اومده چه کار کرده؟ گذشته گفته من اینو حق و واگذار کردم به مردم مدینه، به شما، شما این مال شما. بنابراین اگر اینجوری شد حالا میتونه چیز باشه آقای مقدر؟
بله، ولی حالا این عبارتی که خوندم قبل از اون بحث است، اون بحث روش اکتشاف که میگن، یعنی میگن اصلا فرض این که اصلا ملکیت باشه، ملکیت شخصی هم باشه، مال امام هم نباشه، باز چیز عجیبی نیست که محدود بشه به حسب مساله. حالا باز
ملکیت زمانی رو، موقت
رو، حالا نه زمانی، به حسب اون عنوان، یعنی عنوان مثلا تعطیلی رو بگیم که بله حالا قابل تأمل. ببخشید استفاده کنم.
سلام، تشکر میکنم از جناب آقای شریفی. در فضای مجازی هم خدمت آقایان، آقای حیدرپور، جعفر حیدرپور و جناب آقای عباس مهری از تشریف فرماییشون تشکر میکنم. اگه بیانی، صحبتی، چیز دارن در خدمتشون هستم، اگر نه حالا یک لحظه من جناب آقای
حیدر و آقای مهری
اگه همینطور آقای به نام
علی وارد جلسه شدن،
اگه صحبتی
اشکال برای نقدی دارید در خدمتتون هستم.
حالا
تو
من خودم یک سوال
داشتم
که در بحث خرید و فروش که مطرح کرد، در خرید و فروش اراضی که احیا شده، آیا اگه انتقال پیدا کرد به فروش دیگه مثلا بحث اراضی بایر برش اطلاق نمیکنه اگه تعطیل شد و این مالک دوم از دست این مالک دوم گرفته نمیشه؟ یعنی با این پیش فرض نیست این خرید و فروشش که اگه از حالت احیا خارج شد دیگه باید این را قبول بکنی که برمیگرده به انفال؟ یعنی کسی که خریداره با این پیش فرض این را میخره که چی هستش؟ اگه زمین از آبادی خارج شد، از حالت احیا خارج شد، چی هستش باعث میشه که از دستش بره به انفال منتقل بشه؟ و یکم این که احیا فقط به کشاورزی هستش یا به غیر کشاورزی هم احیا، مخصوصا الان که ممکنه مثلا کسی کارخونه ای چیزی احداث بکنه. آره
احیا که از کنیم احیا هر چیزی به حسابش، کشاورزی به کشاورزی، مسکونی این که زیاد گفتن احیای هر چیزی برسته بشه. اما اون اول اقوال متفاوت بود دیگه. اینکه منشأش احیا باشد یا نباشد، قول اول که قول اطلاق بودن که میگفتن که هر چی باشه این ملکیتش باقی است. حالا چه احیا باشد به خرید فروش باشد این ملکیتش باقی است، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه اعراض بکنه. حالا بنابرای تحویلی که شریف میفهم اینا همشون اعراض و شهادت کردن، یا بنابر قول حضرت امام که اعراض کرد، و اگر کسی در واقع به هر دلیلی اومد خرید زمین رو از دیگری، زمینی که خریده چیشو خریده؟ بایر چو خریده یا آبادش خریده؟ آباد خریده، بعد بایر شده. حالا اعراض کرده یا نکرده؟ اگر گفتیم خود همون 5 سال امارت برای اعراض، اگر گفتیم نه، حالا بحث های دیگه هستش، علم خون بگم که اینش خیلی از این جهتش تفاوت ایجاد نمی کنه که ما حتی اون کسانی هم که مثلا تفسیر قائل شدن بین منشأ ملکیت، بگن که شخصی اومده با احیا چیز کرده یا با ملکیت اومده با خرید و فروش، اون کسی هم که میگه خرید و با خرید و فروش مالک شده است، منوط میکنه بشه به اینکه منوط میشد به اینکه اعراض چیز کنه دیگه. اگه اعراض کرد
انتقال ملکیت دیگه، حالا چه بایر بشه و چه یا باقی بمانه دیگه از انفال خارج شد، همچین چیزی هست؟
قانون یعنی خودی اومدیم
قانون خودی
درسته
قانون
خودی درسته قانون خودی درسته قانون خودی درسته قانون خودی درسته قانون خودی درسته
از جهت قانونی آره. حالا از جهت این که آیا این چطوری برمیگرده به ملک امام، قاعدتاً بگیم که اگر ملکیت این سلب شد دیگه میشه ملک ولا صاحب، درسته؟ حالا از اون حالت اولش ملک امام بود، از ملک امام خارج شد، مجدداً برمیگرده به ملک امام.
ممنون،
الحمدلله.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای شریفی با نقد محتوایی و بیاناتی که داشتن، همینطور از جناب آقای فراهانی تشکر میکنیم و جلسه را با صلوات بر محمد و آل محمد به خاتمه می‌رسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.